بله، این رادیو هم همراه شماست، هم شما صاحبان اصلی رادیو گفتگو هستید، شما مخاطبان عزیز. به ساعت 14:30 دقیقه رسیدیم. اولین برنامه‌مون عنوانش سینما معیاره که موضوع سرمایه‌گذاری در سینما و مبحث پولشویی و پول‌های مشکوکه. این برنامه رو با شما عزیزان میشنویم به مدت حدوداً 62 دقیقه.
صدا
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیر عباس صباغ هستم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در سینما معیار در خدمت شما. خیلی خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه‌های سینما معیار. امروز قصد داریم که راجع به یکی از موضوعاتی که نمیدونم بگم خوشبختانه یا بدبختانه هیچ وقت کهنه نمیشه، اونم بحث سرمایه‌گذاری و پول‌های مشکوک و پول‌های غیر مشکوک و اینا هست، در سینما معیار با شما صحبت بکنیم. ازتون دعوت می‌کنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. همونطور که میدونید از ابتدای اسفند ماه به خاطر شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان فعالیت‌های فرهنگی هنری مخصوصاً فعالیت‌های سینمایی دچار خلل بسیار جدی شده. بسیاری از سینماها در اقصا نقاط جهان همچنان تعطیل هستند و در ایران هم کجدار و مریض دارن سینمادارا این زمان رو طی می‌کنن و امیدوار هستند که یک شرایطی به وجود بیاد و بتونن حداقل در نیمه دوم سال که حالا طبق پیشبینی ها هم به نظر میرسه که شیوع این ویروس تشدید بشه در نیمه دوم سال، امیدوارن که بتونن در نیمه دوم سال نمایشاشون رو به صورت جدیتری نسبت به نیمه اول سال داشته باشن. ولی در تمام این زمانی که از شیوع ویروس کرونا در ایران تا امروز گذشته، یک بحثی که خیلی حرف و حدیث داشته بحث از سرگیری ساخت و تهیه فیلم‌های سینمایی هستش که حرف و حدیث‌های مختلفی را به دنبال داشته. عده‌ای به خاطر از سرگیری فعالیت‌های فیلمسازی این بحث کهنه رو دوباره مطرح کردند که دیدید ما گفتیم که در سینمای ایران علارغم تمام این مشکلاتی که هست و تهیه کننده ها تمایلی ندارند که فیلماشون رو اکران کنند، همچنان میل و شوق ساخت فیلم هست و اومدن دوباره این بحث رو مطرح کردند که سینما جاییست برای پولشویی و حالا سرمایه گذاری های مشکوک، و ما هم دیدیم که بد نیست به همین بهانه امروز راجع به این موضوع صحبت بکنیم. سعی میکنیم تو برنامه این هفته خیلی ریستر و قابل فهمتر برای عامه مردم با شما صحبت بکنیم که اصلا پولشویی چجوری هست و چه اتفاقاتی اگر رخ بده در سینما و در پروسه ساخت فیلم میتونیم اسم پولشویی رو روش بذاریم. راجع به همه اینها با جزئیات با شما این هفته صحبت میکنیم بعد از یک رفت و برگشت رسانه. وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما یار. همونطور که خدمتون گفتم میخواییم راجع به سرمایه گذاری در سینما و این بحث پولشویی با شما امروز از یک زاویه دیگه صحبت بکنیم. اگر سینما یار رو در سالهای گذشته، هفتههای گذشته دنبال کردید، دیدید که ما به تناوب اتفاقات و حواشی که در سینما به وجود اومده به این موضوع پرداختیم. امروز میخواییم از زاویه دیگه به این مسئله نگاه بکنیم، به بهانه شیوع ویروس کرونا و ادامه دار بودن ساخت فیلم‌های سینمایی. اینجا داخل استودیو ایزد مهرآفرین کارشناس و منتقد سینما کنار ما هستن. آقای مهرآفرین سلام، به سینما یار خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سینما یار، در خدمتون هستم. انشالله بحث خوبی داشته باشیم.
ما فکر میکنم نزدیک 10 برنامه شده باشه اگر این 2-3 سال اخیر رو جمع بکنیم، تعداد برنامه هایی که در سینما یار راجع به پولشویی و پولهای مشکوک صحبت کردیم. امروز همونطور که تو مقدمم گفتم میخوایم از این زاویه وارد شیم و اگرم تمایل داشته باشیم میخوایم خیلی ریز اصلا بیایم جزئی وارد مستاق بشیم که اصلا چه موضوعی رو، چه کاری رو میتونیم اسم پولشویی بذاریم، اصلا چه جوری هست. ما یه موقعهایی اصلا دوچار یه سری اشتباهات میشیم، یه وقت هست بحث تخلف هست، یه وقت هست بحث بزرگتر پولشویی هست. راجع به همه اینا به نظرم ریستر صحبت بکنیم بهتر باشه امروز، ولی میخوام سوال اول رو از همون مقدمه بگیرم و اینکه به نظرت یک سوالیه که خیلی الان بحثش داغه. آقا وقتی تهیه کننده ها و پخش کننده ها تمایلی ندارند فیلم هاشون در سینما به نمایش در بیاد، این شوق ساخت فیلم از کجا میاد که همچنان طبق روال گذشته همه دوست دارن که پروانه ساخت بگیرن و فیلم برداری رو شروع بکنن و فیلم بسازن؟
ببینید به نظر من کاملا یک روال طبیعیه، یعنی برخلاف اون چیزی که الان در واقع خیلی ها میگن چرا در واقع زمانی که اکران فیلم ها همچنان مشخص نیست چه تاریخیه فیلم داره ساخته میشه، به نظرم یه روال طبیعیه. علتش هم اینه که به هر حال همه این فیلم ها یا پروانه نمایش داشتن از قبل، یعنی فیلم هایی بودن که پروانه ساخت گرفتن، خب طرف سرمایه گذار داشته، یک فیلمی باید در واقع تولید می شده و اگر حتی تولید نمی شده شاید ضرر بیشتری در واقع اون تهیه کننده یا سرمایه گذار می دیده. مثل همه مشاغل دیگه، ببینید ما اگر در مورد سینما حرف می زنیم باید در واقع نسبتش به فضاهای دیگه جامعه هم در واقع ببینیم. آیا مثلا الان مشاغل دیگه در وضعیت کرونا ضرر نمی کنن و مثلا می خوابونن کسب و کارشون؟ آیا رستوران ها، نمی دونن پاساژ ها، همه در واقع کسبه و در واقع مشاغلی که وجود دارن به نوعی کرونا اونا رو در واقع توی شرایط خاصی قرار داده، آیا اونا تولید رو تعطیل کردن؟ ولی اتفاقی که الان افتاده در مورد سینما یکی اینه که به هر حال خیلی از اینها از قبل پروانه ساخت داشتن و باید تولید می شدن، کمون که خیلی هاشون هم الان چند تا کار هست که تولید رو متوقف کردن در شرایط پیش تولید که بودن، کار رو تعطیل کردن. الان یه مقدار به نظر من خبرهایی که میبینم، حداقل در مورد دوستای خودم و در واقع تهیه کنندهی که میشناسم، اینه که دارن میرن به سمت در واقع سریال سازی یا در تلویزیون یا در واقع شبکه نمایشخانگی. اینهایی هم که تولید شده واقعا میام از دو تا حالت بوده، یکی اینکه طرف پروانه ساخت داشته و سرمایه گذاری داشته و به این نتیجه رسید که به هر حال من کار رو تولید کنم، زمان پخش شاید مثلا وضعیت کرونا بهتر شده باشه یا در واقع از بین رفته باشه. این شکلی نیست که در واقع ما ربطش بدیم به این که آقا پول مشکوکی بوده، حالا این با این پول مشکوکه میخواسته این فیلم رو بسازه. به نظر من مستندن ما چنین چیزی نداریم. میگم مثل مشاغل دیگه آیا مثلا کرونا تحت تاثیرشون قرار نداده؟ خب اونا هم تعطیل کردن، مثلا رستورانه گفته آقا چون مثلا کرونا است من دیگه غذا تولید نمی‌کنم. شاید در واقع فروشش کمتر شده باشه، شاید خیلی در واقع ضرر کرده باشه، ولی کارش رو تعطیل نکرده. سینما هم واقعا خارج از این نیست، ولی خبرهای جدید اینه که به هر حال تعداد فیلم‌های سینمایی در دست تولید کمتر میشه.
ببین یه فرقی داره، چون با مشاغل دیگه مقایسش کردی، می‌خوام یکم راجع به این صحبت بکنیم. ببین ما راجب سینمای خودمون این رو بارها و بارها اهالی سینما گفتند که ما حالا ظرفیت نمایش این حدود 80-90 فیلمی که داره در سال ساخته میشه رو نداریم، ولی خب میبینیم همچنان این تعداد فیلم داره تولید میشه. این بحثی که حالا خیلی از فیلم‌ها جاشون اصلا تو سینما نیست، باید سازوکاری داشته باشیم که اینا بتونن برن توی VOD ها و حالا راه‌های نمایش دیگه براشون پیدا کنیم، الان این یه بحث دیگه است. از یه طرف این آمار رو داریم، از یه طرف آمار زیانده بودن بخش قابل توجهی از فیلم‌های سینما رو داریم هر سال که میگن یه بخش قابل توجهی از فیلم‌ها زیان میدن. و خب حالا باز من استناد می‌کنم به صحبت‌های آقای ساداتیان اواخر سال گذشته در خود همین سینما معیار که ایشون گفتن کل سال 98 فقط 3 تا فیلم بودن که سودده بودن. بله. و حتی فیلم خودشون هم گفتن که خیلی برای ما عایدی نداشت.
فیلم ایشون پرفروش‌ترین فیلم سال
آره دیگه
اجتماعی شد،
پرفروش‌ترین فیلم که به نمایش در اومد. از اون طرف البته بعد از مطرب، در کنار این اتفاقی که حالا با شیوع ویروس کرونا افتاد این بود که ما تقریبا سینمامون یک سال عقب افتاد، یعنی تا الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم 2-3 تا فیلمن که در سال 99 به نمایش در اومدن و تولیدات سال گذشته همچنان به نمایش در نیومدن. این از سرگیری تولیدات و ساخت فیلمهای جدید با اشاره به همون دو نکته قبلی که گفتم، این یک جور شاید باز یک اثبات دیگه‌ای باشه به این ادعا که اصلا ما کاری با صنعت نداریم، یعنی واقعا فقط هدف و سود در تولید هست و باید فقط این تولید اتفاق بیفته. این که چه سرنوشتی این فیلم‌ها پیدا می‌کنن، قطعا ما در سال 1400 اگر انشالله این ویروس چی میگن بگم
از بین رفته باشه،
میخواستم یکم تونتر بگم همون از بین رفته باشه، ما یه 70-80 فیلمیه که یه باریه که اضافه شده روی سال بعد افتاده. میخوام بگم که اینها میاد اون مسئله رو یه خورده تقویت میکنه که حالا این علاقه به ساخت، خب نمیشه اینها مثلا یک استوپی داشته باشن برای سال بعد اصلا این تولیدات رو از سر بگیرن. و طبیعتا اگر در یک چرخه سالمی باشه، ما باید فیلم هایی که سال گذشته ساخته شدن طبق روال بیان به نمایش، به ترتیب به نمایش در بیان، حالا استثناءات و کاری ندارم، ولی خب ما میبینیم که طبیعتا یعنی شاید این اتفاق بیفته که فیلم های الان تولید میشن، میایم برای اکران سال بعد که نوبت نمایش فیلم ها میرسه انشالله اگر که همه چی رو مثبت نگاه بکنیم، شاید یهو خیلی از فیلم هایی که سال 98 تولید شده بودن اصلا فرصت نمایش پیدا نکنن، بعد خب سرمایه های اونها چی میشه؟ یکم راجع به این صحبت میکنیم؟
حتما. ببینید اول اینو بگم که به هر حال الان شرایط تولید کمتر شده، یعنی ما الان شما توی اخبارم که در واقع نگاه کنید میگم پروانه ساخت‌ها کمتر شده، شوق فیلمسازی اتفاقا به معنی ساخت فیلم کمتر شده، اینهایی هم که در واقع تولید در دست تولیدن یا تولید شدن کارهایی بودن که از قبل یا پروانه ساخت داشتن یا تو پیش تولید بودن که اگر تولید نمی‌کردن خب ضرر شاید بیشتری می‌کردن و امیدشون هم همه بر این بوده که این ویروسه مثلا تا چند ماه آینده از بین بره. مثلا بازم میگم مثل همه مشاغل دیگه، یعنی در واقع نمیشه اینجا سینما رو در واقع تفکیک کرد بگیم آقا مثلا سینما چرا داره این کار رو انجام میده. ولی در مورد این که به هر حال سینما چرا ضررده هست یا چرا مثلا در سال مثلا با این حجم انبوه از فیلم ها مثلا 3 تا از فیلم هامون در واقع میفروشن، این یه چیزی نیست که در واقع جدید باشه. ما از اواخر دهه 60 یعنی از اوایل دهه 70 تا به امروز تقریبا همین فرمول در سینما ایران جاری بوده. یعنی ما از مثلا 40-50 تا تولیدی که داشتیم که الان مثلا نزدیک به 90 تا یا 100 تا شده، اون موقع به اندازه انگشتان یه دست شاید 5 تا 6 تا فیلم بودن که میفروختن و پولشون رو در می آوردن. اینو بعد در واقع راجبش خیلی بحث کرد که سینمای ما در واقع از اواخر دهه 60 یا اوایل دهه 70 به اینور کاملا ضررده بوده، یعنی به عنوان صنعتی بوده که
آمار مخاطب اینو نشون نمیده ها.
کاملا شما
ما از اواخر ما تو اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 تعداد مخاطبینی که دارن سینما میرن حدود 50 میلیونه.
نه به نسبت فیلم ها شما برین، به نسبت فیلم ها. مثلا ما فیلم داشتیم در اون سال مثلا از 50 تا فیلمی که در سال مثلا 73 شما برین آمارو بیارین ساخته شده، از اینها مثلا 5 تاشون خیلی خوب فروخته، ما بقی چی شدن؟ خیلی اتفاقا ما در مثلا دهه 70 با اینکه دهه 60 و 70 اوج در واقع مخاطب سینما روی ما بودن، تو اون سال هم بسیاری و انبوهی از فیلم‌های داشتیم که نفروختن. یعنی
ببین البته این که حالا در گذشته این آماری که من گفتم مستند بود، ببین ما اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 چیزی حدود 50 تا 60 میلیون مخاطب سال سینمامون بوده، درسته از اون زمان یک شیب نزولی پیدا کرده و الان رسیدیم به همین 10-12 میلیون مخاطبی که در سال به سینما میرن. ولی حتی اگر این فرض رو هم بذاریم که در اون زمان هم این اتفاق میافتاده، خب مسئله به نظرم بدتره
بله.
یعنی این چه چرخه‌ایه که نزدیک به 2-3 دهه است داره ضرر میده و همچنان داره همینجوری میچرخه و کار میکنه، چون این با هیچ معیار اقتصادی قابل توجیه خب نیست.
این بحثی که همه تهیه کننده های سینما ایران میکنن و خود در واقع مدیرای سینما ایران که آقا صنعت سینمای ایران ضررده است، ما صنعت سوددهی که سینمای ما نداره. شما اشاره کردین پرفروشترین فیلم اجتماعی که سال گذشته بوده در واقع یر به یر شاید شده باشه سودش، خب
دقیقا همین اصطلاح هم به کار آره. بود آقای سادتی
و اینو باید در واقع تو جزئیات ما ورود کنیم و بگیم چرا این اتفاق داره میفته. خب شاید بخش انبوهی از این فیلم ها دولتی باشن، یعنی فیلم هایی هستن که در واقع با حمایت ارگان ها نهاد ها و یا خود دولت ساخته میشن، خب یه پولی در واقع وجود داره به اینها داده میشه و ساخته میشن. اونهایی هم که تو بخش خصوصی هستن، یعنی فیلم هایی هستن که تو بخش خصوصی تولید میشن، اونها هم دلایل این که تولید میشن و ضرر میکنن دلایل مختلفی هستن. سرمایه گذارایی پیدا میکنن و میارن فیلمو میسازن، فیلم فروش نمیره و دوباره میرن سراغ یه سرمایه گذار دیگه و علتش اینه که یه بخشش پولهای دولتی و در واقع پولهایی که برای نهادها و ارگان هاست، یه بخشی هم سرمایه گذاری خصوصی، پولاشون از بین میره، طرف میاد سرمایه گذاری میکنه. شما هر فیلمی رو خواستین میشه مثال زد که آقا سرمایه گذارش کیه و چقدر سود کرده. عمده فیلم های سینما ایران در حالت ضرر و در واقع زیانن. حالا این که در واقع چرا با این در واقع ضرر تولید میشن، این بحثی که باید بهش پرداخت.
خب همینو پس اینو بذاریم یه نقطه که از همینجا اینو ادامه بدیم. ببین راجع به حالا پولهای دولتی، دولت نه لزومن وزارت ارشاد فارابی، هر نهاد دیگه‌ای که یک بودجه‌ای داره و حالا اون اصلا یه نقد دیگه‌ای داره که بودجه رو باید ما یه جوری خرج بکنیم.
70% تولیدات سینما ایران
آره. اینا از وزارت ارشاد و نهادهایی که حالا بودجه دارن رو می‌ذاریم کنار، خب چون اون بازی بحث دیگه ای میشه. میایم رو بخش خصوصی که اتفاقا به نظرم باید حمایت کرد از ورود بخش خصوصی به سینما و اینکه خیلی میتونه بهمون کمک بکنه. ولی بیایم بگیم آقا در این صنعت اگه اسمشو بذاریم که زیان داره میده، بخش خصوصی که اهل دو دو تا چهار تاست، اهل این نیستش که بگه یه پولیه حالا خرجش بکنیم، اگه خرجش نکنیم بودجمون سال بعد پایین میاد و این بحثا، بخش خصوصی چرا باید ورود بکنه به همچین حوزه‌ای؟
ببین چند تا علت داره. ببین بعضی از اینها ست به نظر من به سه تا بخش در واقع تقسیم میشه، سرمایه گذارایی که میان در حوزه سینما و هزینه میکنن. بعضیاشون خب صاحب صنعت و در واقع کسب و کاری هستن که میخوان بیان از اون کسب و کاره تو صنعت سینما تبلیغ بشن، اسپانسر یه مثلا فیلم میشن، یعنی که اون کالاشون در واقع اون خدماتی که دارن تو اون سینما معرفی بشه. خب یه بخشی از سرمایه گذارای بخش خصوصی اینجوری ورود میکنن که آقا ما هزینه تولید فیلم شما رو میدهیم، این محصولی که ما تو این در واقع داریم تو این فیلم تبلیغ بشه. حالا اون محصول میتونه نمیدونم آب میوه باشه، میتونه مثلا خودرو باشه، میتونه لاستیک باشه، هر چیزی. این یه بخش وروده. یه بخشیش هم در واقع کسایی هستن که سرمایه‌دارها و سرمایه‌گذارهایی هستن که این اتفاق جدی و مستندم هست. خب مثلا میخوان بچه‌هاشون، اقوامشون، آشنایشون ورود کنن به سینما. مثلا پسرش میخواد بازیگر بشه، دخترش میخواد بازیگر شه، حتی خودش میخواد بازیگر شه، چهره بشه، میاد به تهیه کننده میگه آقا هزینه تولید این فیلمو من میدم، در واقع شما با این امتیاز مثلا این کار بر من انجامه. این دسته دوم. دسته سوم کسایی هستن که عاشق سینما، طرف دوست داره سینما رو و میشه مثال زد، من واقعا تهیه کننده در واقع سرمایه‌گذار خیلی مهمی میشناسم که واقعا عاشق سینماست و عمده پولی هم که تا الان گذاشته همه رو هم ضرر کرده، ولی چون عشق سینماست و دوست داره سینما رو اومده سرمایه گذاری کرده و واقعا به پولی هم نرسیده. این که حالا شما میگین دو دو تا اهل دو دو تا چهارداست، واقعا بعضیشون انقدر پول سینما هم کوچیکه.
آقای رنجکشانه؟
بله آقای رنجکشان، شما ببینید در عمده فیلم
منظور شما رو
بله بود. بله ایشون در عمده فیلم هایی که الان تولید کرده که پرفروش ترین فیلم ها مثلا متری 6 و نیم تولید ایشون بوده، سرخپوست تولید ایشون بوده، همین شنای پروانه تولید ایشون بوده. خب تو کدوم از اینها واقعا سود کرده؟ شما ببینید آمارم بیارین، هیچ کدوم سود نکرده. خب حالا اینکه ازش بپرسی آقا خب شما برای چی داری این کارو میکنی، اولش میگه که آقا من اشتباه کردم و این سینما هیچ نه، ولی میگه آقا من عاشق سینمام، دوست دارم و درآمد در واقع مالی خودش از صنعتی دیگه که کارشه انقدر شاید براش بالاست که این هزینه که داره تو سینما میکنه خیلی براش مهم نباشه. یعنی یه بخش اینه، یعنی برخلاف این همه جار و جنجالی که در سینما میشه، واقعا پول سینما پول ناچیزیه. یعنی پولی نیست که مثلا یه سرمایه گذار شاید در روز، شاید در هفته پول سرمایه گذاری تو یه فیلمو از کسب و کار خودش در میاره. شما یه آژانس هواپیمایی مثلا اگر داشته باشین، درآمدی که داشته باشین اندازه مثلا درآمد یه روز تو اندازه سرمایه گذاری توی فیلمه. و این سه دسته است، یعنی و عمدتاً خیلی باید به نظر من باهوش باشین که در واقع سود کنین. یکی از اینایی که من از کسایی که حالا باهوش بود و سرمایه گذاری درستی در سینما و شبکه نمایش خانگی میکرد و همه تولیدش، هیچ فکر نمیکنم تولید ضرردهی داشته باشه، یعنی شما برین رصد کنین من ندیدم تولیدی که ضرر کرده باشه و واقعا تو سینما پول در آورد، خب محمد امامی بود. من الان نمیخوام الان اینجا بخوام ازش دفاع کنم، ولی هیچ کدوم از آثار اینو تهیه کننده ضرر نداشته، یعنی با یه هزینه های تولیدی متناسب تولید شده و در اکران یا در پخش شبکه نمایش خانگی سودهای خیلی خوبی کرده. این بخش خصوصی اگر ورود کنه من موافقشم، یعنی مثلا کسایی بیان که بفهمن که ظرفیت این فیلم چقدره. خب ولی ما بقی نه، شما همه فیلم هایی که مثلا تو بخش خصوصی هست عمدتاً ضررده بودن.
ببین چون شما الان مثالی که زدی حالا راجع به آقای امامی، به هر حال ایشون الان پرونده قضایی داره و
ربطی به سینما نداره.
ربطی به سینما نداره
نه.
که
هیچ ربطی به سینما نداره. پرونده ایشون راجع به بانک سرمایه است و در واقع بحثای وام و اینهاست که حالا بعد
خب به هر حال اون پولی که وارد سینما شده آوردن از کجا آوردن؟
پولی که وارد سینما کرده اصلا ربطی به بانک سرمایه
میتونیم اینا رو تفکیک کنیم به نظرت؟
نه اصلا بحثم که نیست، بحثی نیست که تفکیک رو، من میخوام بگم که پولای حالا اینجا نمیخوام بحث دفاع از این بشه یا مثلا
نه میخوام ببینم به هر حال اگر کسی پرونده
الان شما کیفرخواست ایشون رو برین مطالعه کنین، اصلا هیچ کجاش ربطی به کیفرخواستش اصلا ربطی به سینه، یا حتی مثلا این بحث شهرزادو که خیلی در واقع سر و صدا کرده، تو کیفرخواستش کل در واقع پولی که جابجا شده 2 میلیارد تومانه، اصلا 2 میلیارد تومان پول سود یه تهیه کننده توی پروژه اصلا خنده داره بخوایم راجعش بحث کنیم. من میخوام بگم سودی که کرده از تولیداتش بوده، یا اصلا اون پولی هم که آورده اون منشأش قاعدتا اصلا تولیداتش قبل از این بوده که بخواد وارد بانک سرمایه باشه. شهرزادو قبل از این که بخواد وارد بانک سرمایه باشه تولید کرده.
خیلی ممنون. یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم. بحث رو با ایزد مهرآفرین همراه شما هستیم. یک تماس تلفنی رو در ادامه خواهیم داشت که با رضا منتظری هم راجع به این موضوع صحبت میکنیم.
سینما معیار هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما معیار، با ایزد مهرآفرین راجع به سرمایه گذاری و پولهای مشکوک در سینما صحبت میکنیم. آقای مهرآفرین بیایم، میگم یه جوری میخواییم بحث بکنیم که واقعا به یه جایی برسیم. ببین این شرایطی رو که شما به تصویر کشیدین و اینکه خب ما در سینما راجع به این 3 دسته‌ای که از بخش خصوصی میان و سرمایه گذاری میکنن یک مخالفان خیلی جدی داره و اگر اشتباه نکنم 4 سال پیش بود اولین بار آقای غلامرضا موسوی که از تهیه کننده های قدیمی سینما رم هستن، فکر میکنم ایشون بود، برای اولین بار بحث پولشویی رو مطرح کرد و اینکه از داخل بدنه سینما افرادی که سالها کار کردن میان این رو مطرح میکنن، به نظرم از اون طرفم بگم هستن افرادی که به ضرس قاطع این مسئله رو رد کردن و گفتن ما پولشویی نداریم. میخوام ببینم که فکر میکنی پس این طرح این مسائل، یه موقع هست یه سری افراد هستن که حالا با سینما مشکل دارن یا یک سری مقاصد دیگه‌ای دارن میان این رو میگن، حالا میگیم اونا رو میتونیم صرف نظر بکنیم، ولی این که در داخل بدنه سینما تهیه کننده های نامی افرادی که سالها تو سینما کار کردن میان این رو مطرح میکنن، این یه علامت سوال بزرگه و دوستشم نظرتو بدونم که چرا مطرح میشه.
ببینید علت شما در واقع در خود در واقع درگیری ها و باندبازی های خود سینما میبینم. یعنی اتفاقا اگر کسی از بیرون سینما بیاد این حرفا رو بزنه به نظر من شاید خیلی جدی‌تر باشه تا اینکه درون سینما. ببینید ما نزدیک 400 تا تهیه کننده در سینما ایران داریم، از بین اینها شاید در سال مثلا 10 تا 12 یا 14 نفرشون فعالن، یعنی اینا میتونن برن سرمایه گذار پیدا کنن، چه سرمایه گذار دولتی چه سرمایه گذار خصوصی، و فیلم تولید کنن. ما بقیه اونها در واقع دارن، یه بخشی از اونها میان در واقع خورده میگیرن یا نقد میکنن یا مثلا جار و جنجال میکنن علیه این 14-15 نفری که میتونن در واقع کار کنن تولید کنن. و اگر در واقع اون تهیه کننده خودش بتونه سرمایه گذار پیدا کنه هیچ وقت از این حرفا نمیزنه. ریشه این صحبت ها که آقا پولشویی در سینما هست، نمیدونم پول مشکوکک، هیچ کدوم از اینها مستند نیست. یعنی همه این آقایون که 4 ساله دارن میگن تا الان یک دونه در واقع یه برگه نتونستن بیارن که آقا به استناد به این پولشویی در سینما اتفاق افتاده. یه مستند بیارن، یه فیلم بیارن، یه آدم بیارن. خب آقای موسوی 5 سال پیش 4 سال پیش اینو گفته، خب مستندش چی بوده، چه اتفاقی افتاده، چه سندی داده که آقا مثلا با استناد به این سند کاری ندارم. شما در هر زمینه میتونی یک واژه‌ای رو به کار ببرید بدون اینکه پشتوانه استنادی داشته. پول‌های مشکوک یعنی چی؟ آقا بگین پولشویی یعنی چی؟ اصلا ظرف آقای ساداتیون چند روز پیش مسابقه کرد، اصلا ظرف سینمای ما ظرف پولشویی نیست. ببینید سینمایی که در سال با این همه دراسین فروش کل سینما ایران 280 میلیارد نه اصلا 300 میلیارد باشه، با شبکه نمایش خانگی بشود 600 میلیارد برفرض، خب از همین حجم نزدیک به 60 تا 70 درصدش بخش دولتیه. آیا در بخش دولتی نمیدونم ارگانهایی مثل فارابی، اوج، حوزه هنری، آیا اینها اگر در اینها پولشویی رخ میده؟ خب بحثی نیست. خب شما برید بگین آقا اونها در اونجا هم پولشویی وجود داره. میمونه 30 درصد یا 40 درصد بخش خصوصی که باز از اون بخش خصوصی که سرمایه گذار میاد خود تهیه کننده هم سهم داره. یعنی شما اگر به عنوان تهیه کننده قراره یک فیلمی تولید بشه میری سرمایه گذاری رو میاری، سرمایه گذار مثلا اگر برآورد چون میخوام ریز صحبت کنیم برآورد تولیدی یک فیلم 10 میلیون